اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام محضر شما برادران و خواهران بزرگوار و عزیزم، تسلیت درز میکنم ایام فاطمیه رو. به ما گفتم مسجد اسمش مسجد حوریه، بودیم ما اومدیم همهش ریش و سیبیل دیدیم که آقا بله خب از بله شهدا و مسجد فعال و الحمدلله خوبی و توی برونده فرمودن. ببینید برادران خواهران عزیز بزرگوارم، اون چه که بنده از منش و کنش رهبر انقلاب فهمیدم، بخوام یه دستبندی قشنگ برای این که تو ذهنتون بمونه انجام بدیم. ایشون انگار با 4 شین کارو پیش میبرن. من یادتون نره یه مربعی رو فرض کنین 4 ضلعش 4 شین داره. اولیش این که اون کار باید شرعی باشه. هیچگاه نه تنها ایشون، ما هم همینیم. یعنی اگر مدعی هستیم که تو این مسیریم باید همینطور باشیم. نباید انتظار داشت در جمهوری اسلامی کار غیر شرعی صورت بگیره. این بدیهی است. این جمهوری اسلامیه. جمهوریت رأی مردم، اون انتخاب مردم، اون اختیار مردم باید در یک چارچوبی قرار بگیره. اون چارچوب چارچوب شریعته و تدینه. ما مردمی هستیم که حس تمدنی هم که داریم آمیخته با تدینه. ما به دنبال کشورگشایی نیستیم الا این که بگیم در دنیا باید عدالت جاری بشه، انسانیت جاری بشه، حق جاری بشه، کسی حق نداره ظلم کنه. این ویژگی مذهب ماست. از قضا با ایرانی بودنمون هم جوره. یعنی مردم ایران هم همچه خصلتی دارن خدایش. نه چون ایرانی هستیم این حرفو بذاریم. تاریخ ما رو که نگاه بکنید با تمام فراز و نشیب هایی که داشته قابل مقایسه با دوره های مشابه در کشورهای دیگه نیست. ابدا اینطور نیست. ما این حس تمدنی که داریم همیشه آمیخته با تدینه. مردم ایران مردم نجیبی هن. مردم ایران مردم فطری هن. فطرت براشون پررنگه. مردم ایران حتی مسیحی هاشون هم متفاوتن. خوبه بدونید حتی یهودی هاشون هم متفاوتن. بعدن که اسرائیل رژیم صهیونیستی فلسطین اشغالی تأسیس شد، تعدادی از یهودیان ایران هم به اونجا کوچ کردن، همون قبل انقلاب اون موقع. جالبه در اونجا یهودی های ایران معروفن به مذهبی بودن. یعنی در فلسطین اشغالی هم میگن کلیمی های ایران، یهودی های ایران مذهبی هن. حتی یه عدهشون که نرفتن همین ایران موندن، بی بی سی یک مستندی ساخت، اگر الان جستجو کنید تو اینترنت پیدا میکنید، وقتی ازشون میپرسی که شما چرا نرفتید، میگه ما نگاه کردیم زن و بچه‌مون تو ایران سالم‌تر میمونن تا تو اسرائیل از نظر اخلاقی. زن و بچه‌مون تو ایران سالم‌تر میمونن تا تو اسرائیل. هیچ کس نمیتونه حکم خدا رو زمین بگذاره. بله تضادها تعارضها پیش میاد، شاید یک جاهایی صدا آرام‌تر بشه، یک جایی لازم بشه فریادها بلندتر بشه، یک مصالحی پیش بدادم یک جایی آرام، اما این نیستش که حکم خدا تغییر بکنه. امیرالمومنین زمانی که به خلافت رسیدن، به حکومت رسیدن، از زمان خلیفه دوم یک تغییراتی از نظر عده شاید کوچک اما مهم و اثرگذار در مذهب به وجود اومده بود. مثلا یکی این که سلام علیکم چی؟ آره این زیرنویسه ای نداره رد میشه. خدمت شما عرض بشم که وقتی به حکومت رسید از زمان خلیفه دوم نماز مستحبی رو جماعت میخوندن و این بدعت بود. در زمان پیامبر اینطور نبود. نماز مستحبی فراداست. امیرالمومنین وارد مسجد شد، دید اینا دارن نماز مستحبی رو جماعت میخونن، حضرت برخورد که خواست بکنه داد و بیداد رو انداختن. وا اسلاما، وا سنتا، وا عمرا، شروع کردن سر صدا کردن. حضرت گفت آروم باشید. اینا نمازشون رو خوندن. اواخر حکومتش 4 سال گذشته، 4 سال نیم گذشته، حضرت امام حسن رو فرستاد و برو تو مسجد جمعشون کن. چون اونجا یه اهم و مهم می داشت. اونجا معاویه مهمتر بود، باید کارش یه سره می شد. اگر حضرت خودشو درگیر یک مسئله کوچکی مثل این می کرد و با اون تنش به وجود می آورد، بعد نمی شد جمعش کرد. اینا تو فهمید. ضلع دوم شعوره. اولی شد شریعت، شرعی بودن. دومی شعوره. من چیزی رو سراغ ندارم که در مذهب شیعه مهمتر از لزوم افزایش آگاهی و شعور مردم. اصلا امام حسین گفته سر من بالای نی بره اما مردم بنی امیه رو بشناسن. از نظر ابا عبدالله میفهمم میارزه. بذل امام صادق میفرماد بذل کی امام حسین مهجته فیک، در راه تو خون توی قلب عربا به اون خون داخل دل، دلو پاک میکنی خون لخته توشه، به اون به عرب میگه مهجه. اینو برای هر نوع خونی اسم دارن. سار خونی که ریخته شده، دم خونی که توی رگه، حالا اینا اینطورن دیگه، عربی زبانش اینطور. مهجه یعنی اون خونی که توی قلب مونده. میگه اون خون ته قلبش هم داد بزله بز کرد مهجه جاو فی لیستنقذ، برای اینکه نجات بده عبادک بنده ها تو من الجهاله و حیرت الظلاله، اگه از گمراهی و جهالت راهید. یعنی هیچ چیزی بالاتر از آگاهی در تشیع نیست. اصلا مذهب تشیع مذهب علم و عقله. سالها پیش در ماوراءالنهر وقتی میخواستن بگن شیعه، میخواستن مسخره کنن غیر شیعیان، مسلمانان غیر شیعه، تو کتاباشون میگفتن عقلیه، اینایی هستن که عقل و قبول دارن. مثلا اصول کافی رو شما نگاه میکنیم، باز میکنی باب اولش عقله. وقتی رجوع میکنیم این هدف آفرینش عقله، بهشت و جهنم عقله، مبنای محاسبات عقله. شما 1000 سال نماز بخون عاقلانه آگاهانه نباشه، یک نفر یه رکعت نماز این بغل بخونه، 2 رکعت بخونه عاقلانه باشه، ثوابی نمون بیشتره. روایت امام صادق تو همون باب عقل اصول نقل میکنه، نقل شده از حضرت. یه بابایی بود در بنی اسرائیل انقدر عبادت میکرد که اصلا این فرشته ها صداشون در اومده بود. میگه این فرشته بود خدایی خیلی بود، این کجای بهش جاش میدی؟ روزاب نمیدونم به روزداری، شباب شب زندداری و اینا. خود فهمی همین اول بهش لب دره جاش رو پادری میشینه مثلا. خود چرا؟ خدا من متعال اذن داد که این بیاد با این سرکله بزنه. مادیم دیگه همش عبادت میکنه، نماز میخونه. روز بهار بود، فصل خوبی بود، این چمنزارا سرسبز شده بود و فلان. برگشت گفت حیف این کارهای خدا. فرشته تعجب کرد. حالا این فرشته می آدم میدید. گفت چرا؟ گفت این چمنزارا رو میبینی اینا رو؟ الفسار گفت. گفت اینا 2 ماه دیگه هوا گرم بشه همش خوش میشه. گفت خب کش. گفت خدا خرشو نمیاره به چرونه. حیف اینا نی. این الفا. خب باید دوباره تو خراتو بردی بر به چرونه اینا رو بخور. این برگشت بهش گفت من خدا خر داره. گفت منو تو داشته باشم خدا نداشته باشم. اومد بالا گفت خدا فهمیدم توجیه شدم. بیداقا به درد نمیخوره، یه احمقی داره واسه خود چپ خم و راست میشه. دقت بفرمایید قرآن یهودیان وقتی اسم میبره، یعنی یهودی های گمراه، اون چی امروز ما بهشون میگیم صهیونیستا، اسم میبره. مثلا سوره 8 نگاه کنی عبارت عجیبی داره. اونجا که میگه من وراء جدور اینا از پشت دیوار با شماها میجنگن، اصلا دی ان ای اینا رو کشیده توی مبارزه چجوریه، میکشه بیرون برای ما لو میده. بعد آخرش میفرماد اینا قوم بی عقلی هن. اشاره میکنه میگه قلبها اینا با هم اختلافات فراوان دارن، شما نمیدونید، شما فکر میکنید اینا با هم یکی هن، اینا بی عقل هن. هیچ چیزی بالاتر از آگاهی نیست. امام حسن با سل با آتش بسش باید به مردم آگاهی بده، امام حسین با خون مبارکش. حضرت زهرا سلام الله علیها میداند برای افزایش آگاهی مردم باید ایشون بره. اگر حضرت زهرا بعد از اون هجوم زنده میماند لوس میشد مطلب. برای همین بچه‌ها رو جمع میکنه میگه اول آمینه رو بگید من میخوام دعا کنم، چون من باید برم، من بمونم تمومه، اصلا کار خراب میشه. شعور مردم باید افزایش پیدا کنه. یکی از دلایلی که بنده محکم ایستادم به حمد الله امروز به لطف شما مردم، ما کسی نیستیم، به ثمر نشسته شفافیت که دیگه معلوم این رأی نمایندای مجلس الان قشنگ دیگه سامان شفافی، هرچند یه بنده تبصره گذاشتن شیطونیا کردن بازم، خب حالا کاری نداریم، همینش هم خوبه. بعد آرام آرام پیش بریم، نمیشه اصلاح کردن جامعه به این سادگی یعنی دکمه نداره بزنی، مقاومت میکنن. خیلی سختی ما کشیدیم، من یک روزی فقط خدا شاهده باید بشینم جلو دوربین بگم چه بلایی تو این 8 سال سر ما آورده، از پرونده سازی، دستگاه اطلاعاتی رو به جونمون انداختن که آو این اطلاعات میخواد آشکار بشه برای دشمن، میخواد به کجا ببینیم یارو به کی رأی داده، به چی رأی داده، به چه درد دشمن میخوره، یارو طرف به عنوان مخالف میاد سخنرانی میکنه، خودش میگه من مخالفم، شما رأی مخالف بدید، چی رو دارید پنهان میکنید؟ خودتون هم که میدونید آیتی مجلس اینا دکمه میزنن، میدونه به کی گفتن؟ آره گفتن، نه کدوم ممتنه، همه میدونن، فقط مردم نامحرمن. همین الان دیدی سر ماجرای این لایحه‌ای که فرستادن برای این دوتا فرزندان اینها که تابعیت داشتن یا نه، شما دیدید رأی نمایندای مجلس اومده بیرون، الان مردم دارن میگن آقا چرا تو آره رأی دادی، چرا تو نه رأی دادی، دارن توضیح میدن و جالب توضیحاتشون داره چیکار میکنه، آگاهی مردم رو افزایش میده. پس و پستوی پشت ذهن و مغز و اراده و تصمیم یه سیاستمدار برای مردم لو میره. مثلا یکی از نماینده های انقلابی و حزب اللهی مخالفت کرد با این دو فرد، گفتن چرا؟ گفت اینو برای اینکه میخواستن زمان بخرن، من میخواستم زودتر، ایشون موافقت کرد، رای موافق دادین، گفت زودتر بیاد کار یه سره بشه بره. اینا روششون اینه همینجوری عقب میندازن عقب میندازن که برن فشار بیارن به حاکمیت یه حکم بگیرن، نمیدونم فلان کنن به امان کنن. میبینید با یه نوع دیگری از تحلیل رای مثبت میدهد، فلان نماینده اصلاح طلب هم رای مثبت داده است، اما تو ذهن اینها این سازگار خیلی فرق میکنه. این مهمه اینکه مردم بفهمن، حالا دفعه بعد دوست داشتن به موافق رای بدن یا مخالف، این دیگه مردم آگاهن. برای ما همین تو همین جبهه صبح ایرانی که راه انداختیم، اصلا من با نماینده کاری ندارم که چی رای دادن رو نه ندادن، حق دارن آزادن، ما استکبار که نیستیم که بگیم باید به این رای بدی به اون رای ندی ابدا. یک نفرشون بیاد بگه که من تو این مدت ها تو این چند ماه فلانی به من زنگ زده گفته به این رای بده به اون رای نده، ابدا. اصلا من توهین به اون بزرگواره، توهین به خودم، من مستکبرم، آزادی انسان رو هیچ کس نمیتونه نفی بکنه. اما میگم هر رای دادی بیا توضیح بده، بگو بچه رو بیا مردم توضیح بده آقا بنزین باید بره یا بیاد بره بالا یا بیاد پایین، قایم نکنید. اگر موافقید میخواد بره بیاد بالا، آقاینه مثلا مسئول، بیاد مردم توضیح بدید، لابد یه خوبی درش دیدید دیگه ها، بیاد مردم تو به نگرانی های مردم برطرف. این نشه که یه نفر بیاد هر هر کر کر بخنده بگه منم جمعه فهمیدم، اون توهین به مردمه، مردم نمیفهمن چی چی شد. این سازوکارها وقتی شفاف باشه موجب افزایش آگاهی مردم میشه. آقا چرا شما این طرفی رفتی؟ چرا اون طرفی نرفتی؟ مجبور جواب بده. مسئولی، مسئول نباش کسی بی خود میکنه از تو سوال بپرسی، ولو تجسس کسی حق نه از صحت و برات. مسئول نه، مسئول در عربی یعنی مورد سوال، اصلا اسمش روشه، باید ازت بخوان، باید جواب بدی. من نامه فدای شما برات فرستاده بودم، میشه تو خونت نمانده نمیشد، تو دولت وارد نمیشدی، قاضی نمیشدی، ها؟ تمام شد. مسائل امنیتی ما میفهمیم نباید شفاف بشه. نباید شفاف بشه برای چی؟ برای اینکه دشمنم میشنم. همین. آقا زاغه ها کجاست؟ چند تا موشک داره؟ چه نوع موشکی داره؟ سوخت جامد مایع به کسی چه ربطی داره؟ دستگاه نظامی به وقتش باید قدرت داشته باشد پاسخ بدهد، نتواند بله باید پاسخ گو بشود. بگه این مدت ها این بودجه صرف شما شده، این کارا رو کردی، چرا نتونستی پاسخ بدی؟ همه جا دنیا همین. این منطقه. کمان که امیرالمومنین هم فرمود جز مسائل امنیتی و مسائل شرعی همه چی براتون شفاف میکنم، جز مسائل شرعی هم همه چی ازتون مشورت میگیرم. حالا میریم بالاتر، ذل سوم میگم. پس ذل اول شد چی؟ شریعت. ذل دوم شد چی؟ شعور. ذل سوم شورا. اینجا مهمه، گوش کن. این مشیه ایشونه. برای این افزایش شعور باید مردم رو مشارکت داد. اسم سالها رو هم میبینید با مشارکت مردم، حتی اقتصاد. یعنی چی؟ یعنی جامعه اسلامی و جامعه دینی، جامعه شیعی جامعه نیستش که مردم رو بذار بگی ولش کن و سرگرمه ببخشید کار بی خود و چیزای دیگه باشن، من کار خودم رو انجام بدم، که بعضی تو مملکت ما نگاه جون امینه. تنزل بدی نیازهای یک جامعه رو به نیازهای حیوانی. آیا این مسئله اصلیه؟ آیا ما فردی آگاهتر، عالمتر از پیامبر داشتیم؟ اگر عقل بهترین مخلوق خدا در روایت داریم، عقله. اگر عقل قرار بود دست و پا در بیاد بیاد رو زمین راه بره، میشد محمد مصطفی. عقل محض، عقل محض. قرآن میفرماد و شاور هم فعل امر. شاور فعل امر فاعل از باب مفاعل است. باب مفاعل کلا باب دو طرف است، همیشه دو تا طرف داره. مکاتبه، دو نفر که نامه نمیسن مثلا، بعد مناظره، مسابقه، ها؟ یه حتما دو نفری، حداقل دو نفر باشه. مشاوره یعنی چی؟ یعنی مشورت بده، مشورت بگیر. پیامبر واقعا نیاز به مشورت مردم داشت؟ قطعا نه. پیامبر قطعا انتخابهاش بهترین انتخابها بوده. اما چرا این کار میکنه؟ بعضی موقع میدید برخی صحابه نظر مخالف دارن. ببین شما امیرالمومنین رو نمیبینید تا زمانی که پیامبر حی و حاضرن زنده هستن، از امیرالمومنین انگار نفس در نمیاد. دقت کردید؟ هر آنچه سخنان و آنچنانی ما از امیرالمومنین داریم، ما رو بعد از شهادت پیامبره. اصلا حرف نمیزده که در محضر پیامبر. اصلا انقلتی نداشته. اما خب بودن برخی از صحابه. چرا اینجا؟ اصلا تا پیامبر چیزی میفرمود میگفتن امن الله او منک. حرف خودت یا قرآنه. شنیدید اینا رو؟ میدونید یکی از فرقای ما شیعیان با همسایه بغلیمون همینه که ما پیامبر رو چی میدونیم؟ در همه چیز معصوم میدونیم. اونها بخش قابل توجهی حالا از این عزیزان پیامبر رو فقط در وحی معصوم میدونن. میگن آیه قرآن آورده درست به ما رسونه، بقیه حرفا شرمنده، ما هم حرف داریم. حتی روایت نقل کردن که مثلا جبرئیل در یک موضوع غیر این که وحی باشه، آیه قرآن باشه، بین خلیفه دوم و پیامبر اختلاف نظری پیش آمد، جبرئیل اومد نظر خلیفه دوم تایید کرد. روایت نقل کردن. باید بدونی فرق ما چیه، مبانیمون باید قوی باشه. پیامبر رو در واقع پست چی میدونن؟ بسته پستی تو دادی، خوش آمدی، دست شما دارن. برای همین موقع رحلت وقتی فرمود آتونی به صحیفه، این هفت جای صحیح بخاری نوشته شد. هفت جای صحیح بخاری، صحیح ترین کتاب برادران عرض. پیامبر فرمود آتونی به صحیح، معروف به حدیث قرطاس، حدیث قلم کاغذ، حدیث جوهر. فرمود آتونی به صحیفه و الدوات اکتب لکم شیئا لن تضلوا بعدی، یه چیزی براتون بنویسم بعد من گمراه نشید. تا اینو فرمود یکی از همین آقایون که اسمش هم برده شد گفت ان الرجل لا يهجر غلب عليه الوجع،
ای داره هزیون میگه، هزینگویی برش غلبه کرده، نمیفهمه چی میگه. قلم کاغذ که داشتن میبردن گرفت تو راه، قلمو شکون، کاغزم پاره کرد، پرت کرد اون طرف، صحابه افتادن به جون هم. پیامبر فرمود قومو عنی، از پاش من بلند شید برید. چی گفت؟ این عبارت بالا تا پایین تاریخ اینو نقل کرده. حسبنا کتاب الله، ما قرآنو داریم. چیه؟ بس شرمنده، زیرنویسای شما رو نمیخواد، پاورقیای شما رو نیازی بهش. اصلا اون دوره‌ای که گفتم قرآن جمع‌آوری بشه، من احادیث برای چی بود؟ من احادیث برای این بود که توضیحات پیامبر از کنار آیات چی بشه؟ حذف بشه. عبدالله بن مسعود میگه کنا نقرا فی عهد رسول الله، ما در زمان پیامبر این آیه رو اینطور می‌خوندیم، بلغ ما انزل الیک، برسون به مردم چی به تو گفتیم، بلغ به کامل برسون، ان علی ولی کل مؤمنین بعدی و ان لم تفعل ما بلغت رسالت. یعنی میگه ما تفسیر پیامبرم لای آیه میخوندیم، نه که بخشی از قرآن باشه، این زیرنویسه پاورقیه. گفتن شرمنده، کل احادیث پیامبر کنار آیات کنار گذاشت، فقط قرآن موند، فقط قرآن موند. یعنی نگاه شما به ولی جامعه چیه؟ شما پیامبر انگار مثلا با خود جبریل هیچ فرقی نشه. جبریل جان بله، کتاب آوردی دستش، خوش اومده. الان پستچی برای شما یه چیزی میاره، مثلا دعوتش میکنه تو خونه، آقای پستچی تشریفات، به نظر شما این پرده این اتاق چجوری بزنیم؟ مبلا بذاریم اینور یا فرش بذاریم اونور؟ هم چیزی میپرسید؟ گفتم پستچی. میدونید نظر کیه دیگه؟ نظر یهود. نظر یهود در مورد انبیاء الهی همینه. برای همین خود انبیاء رو معصوم نمیدونه. میگه این پستچی بستر آورده به من داده، امانتداری کرده. خب؟ اما بعدش هم بیرون میره پستچی شیطونیه. نسبت بدی دادن به انبیاء الهی. تقریبا یه پیغمبر سالم ما نداریم در تورات. گشتم، نبود، نگرد، نیست. روم نمیشه اینجا بگم چیا تو تورات نمیشه. به خدا نمیشه، آدم خجالت میکشه. پیغمبری که زنای محسنه میکنه، پیغمبری که عرق میخوره، پیغمبری که ببخشید با محارمش، پیغمبری که نمیدونم چی، اینا گفتن ها، صریحا قصه تعریف کرد. حضرت سلیمان که کافر بود رسما، استغفرالله، بت میپرستید، با این جنا میشست بلند میشد، اینا نمیشد. تا جایی که قرآن 102 بقره مجبور شد آیه بیاره و ما کفر سلیمان. سلیمان کافر نبود ها. وقتی میخوندی سوره بقره رو از خودت نپرسیدید خدا چرا این آورده؟ ها مسلمون نمیگه خدا چرا این آورده من. و ما کفر سلیمان، سلیمان کافر نیست ها. خب یه جای کار میلنگه که خدا مجبور دفاع کنه ازش. میگه نمیدونم 300 تا زن عقدی داشت، نمیدونم چقدر صیغه ای داشت، اکشره برای هرچی رسیده یه پیغمبر سالم نداشتن بمونه، همه رو زدن. یکیشون با خدا کشتی میگیره، اون یکی اصلا یه کاری کردن. میگه خب ببخشید الان این کتاب مزامیر مال کیه؟ میگم مال داووده. میگم خب احسن باری کرد. شما کتاب مزامیر قبول دارید؟ میگم بله. میگم ببخشید خودتون دارید میگید داوود زنای محسنه میگرده، حرفی همچین کسی؟ الان شما خدا وکیلی یه نفر بهتون یه چک بده تو بازار. نه چکم حالا چک صیادی خورده سر صاحب پیدا کرد. من قبلا مثلا اینجوری بود، یه چک میدادم میگفتن طرف چی میگه بله این زنای محسن هم انجام میده. چکشو قبول میکردی؟ میذاشتی در میرفتی اگه یه چای خورده بودی تو مغازش انگوش میزدی اخ کنی بالا بیاری بگی این چیزه تو سلولای بدن من نره. یه همچین که تو چکشو قبول نمیکنی، حرفشو قبول میکردی. مثلا شهادت بدیشون تو دادگاه، میگن چی؟ ای که آدمی 900 تا بت پرستیده فقط. میگه فاسقه اینو من. تو حرف یارو قبول نمی‌کنی، چکشو قبول نمی‌کنی، ضمانتشو قبول نمی‌کنی، کتابشو قبول می‌کنی؟ خولی به قرآن. بهش یه عقل، عقل. یه روز من دانشگاه امیرکبیر داشتم سخن می‌گفتم در مورد ولایت امیرالمومنین، داشتم ولایت امیرالمومنین در تورات اثبات می‌کردم. یکی از این جوونا بلند شد گفتش که نه اینجوری نیست. آخر جلسه‌ام گفت شیطون بلا. که جلسه‌اش تموم شد که فکر می‌کرد الان تموم شده دیگه، شب فکر کنید روز پدر همه مردم می‌خوام برم خونه‌هاشون. گفتم چرا الان گفتی؟ فکر نمی‌کردم. گفتم پاشی بیا پشت تریبون. تریبون مال تو، میز مال من. بیا بالا، نمیذارم بری. به مسئول سالون گفتم یه نیم ساعت با ما وقت بده. ولایت امیرالمومنین. اونم دیدی مسجد چراغ رو خاموش می‌کنن؟ اونم از این کارا دارن. صوت و دستکاری می‌کنن. اونم من خدا. ها حال داد به ما، این پسر اومد تا شروع کرد همینجوری، گفتم نه، گفتم نه اینجوری تو یه نه میگیری میذاری میری ملت فکر کنه مثلا تو حرفای فلانی انقلاب بوده. مردی الان بگو هست تو اینترنت صوتش هست، یه خدا بیامرز اونو گذاشته بعدن تو اینترنت. اومد اونجا شروع کرد صحبت کردن و همینش گفت، گفتم تو مثلا داوودو قبول داری دیوونه، برش بدن کتابو قبول کنی. پس آگاهی مردم رو پیامبر بس با چه هدفی میگو بیاد مشورت به اینا اثبات بشه، اینا رو رشد بده. اگر شما بچه کارو بلد نیست انجام بده، هی از دستش بگیرون، بچه رشد یافته نخواهد شد. من پدرم آدم فنی نیست، من فنی شدم خیلی، برادر کوچیکم باز فنی نیست. میدونی چرا؟ چون چیزی تو خونه خراب میشد نمیذاشتم اون دست بزنم تا بعد من خرابش میکنم. میدونم درست چی شد؟ همینه. میگه مشارکتش بده اون مردم و شاور هم زیاد بگیرن. پیامبر میفرماد خب به نظرتون چجوری از شهر دفاع کنیم؟ شما نگاه کنید یاران اهل بیت، روایت میخونی روایت خون باشی اینا رو دیدی، مثلا یارم یه سوال میپرسه معصوم سوال پرسیده ها، به نظر چی میفهمه؟ میفهمه شما بهتر میدونید، هرچی شما بفرمایید. یارو عاقله دیگه، وقت خوش تلف نمیکنه، میگه هرچی تو بگی بهترین گزینه است دیگه. اینا نه، این قلت بس جلو هم بزنن هم دیگه رو فلان. خلیفه سوم یه برادر رضایی داشت، رضایی یعنی شیری. بعد ایشون زمان که مکه فتح شد چند نفر به صورت ویژه حکم آدم الیوم یوم المرحمه، روز بخشش ابو سفیان رو ببخشید، اون خانم آکلت الاکباد رو ببخشید، این 4-5 نفر رو نباید ببخشید، حتما باید گردنشون زده بشه. ببین اونا دیگه کی بودن. یکیشون همین بابا بود، آوردن پیش پیامبر، گرفتنش کچبسته آوردن. عثمان وساطت کرد، گفت آقا این قول میده دیگه این کارو نکنه دیگه فلان میشه، حالا دیگه شما همه رو بخشیدید. 3 بار این تکرار شد، پیامبر هیچی نم، آخرش باش نشون رفت. گفتن آقا همون اول چرا مثلا این اصرار رو که من منتظر بودم یکی گردنشو بزنه. پس اینو بدونید که من و شما یه مردم رو ولی یه جامعه باید مشارکت بده، یک جای باید صبوری کنه، مثل امام جماعتی که ایستاده تو رکوع 2000 نفر رو نگه می‌داره که 5 نفر برسن به نماز. به همون قاعده، چون او امام جماعت 2005 نفره. به من تو باشه پاشو دیگه با پدرمون در اومد، نه او باید بچه نوجوانم لحاظ بکنه، اون پیرمردی که رو صندلی نماز میخونه رو هم لحاظ بکنه، ها همه رو با هم، این جامعه رو باید همه رو با هم ببینه، اهم و مهم کنه. بگه الان من درگیر جنگ با معاویه ام، برم سر نماز مستحبی جماعت گیر بدم به اینا. سمی یکی از کارهایی که به سرین حزب اللهیای تند دوربر امیرالمومنین انجام میدادن تو جنگا، کینه‌های قبلی رو خالی میکردن. مثلا میگه که امیرالمومنین به خلافت رسید، فدک رو مطالبه نکرد. این سوال نیست براتون چرا؟ یعنی اولین کار ما بودی میگفتیم بردن فدک رو بیار، که چرا ما اسالکم علیه من اجر. اصل رسالت و رسالت یعنی اون آنچه بر دوش امیرالمومنینه، زیر سوال نره بگن آه علی اومد به خاطر پول این کار رو کرد. شبیه فقیرترین فقرا زندگی کرد، انقدر رو خاک نشست بهش گفتن ابو تراب. بیت المال که پخش میکرد در رو باز میذاش، جارو میزد میریخ بیرون، آشغال گرد و خاکی کفشم که یه درهم هم نمون، چه برسه دینار. بعد میرفت 2 رکعت توش نماز میخونه حضرت. ببینید باید حجت تمام بکنه طرف، برای کی؟ برای کل جامعه. کل این جامعه باید با هم نمازشون رو بخونن. اون نماز جماعت نمادی از جامعه است دیگه، من سخنرانی دارم 40 نکته تشکیلاتی نماز جماعت 10 شب. وقت گردید اونو بخون. یه تو نماز جماعت اومده اینو به من شما یاد بده. اصلا نماز جماعت یعنی ولایت امیرالمومنین. شیعه باید منظم ترین ارگان و ساختار روی زمین باشه. نیست. صهیونیست‌ها هستن. چرا ما نیستیم؟ ما نفهمیدیم اصلا برای چی داریم نماز جماعت بخونیم. اصلا دستور دادید ورک اوم عراکین، با رکوع کننده به رکوع برو. نفرموده بس جدو ما از ساجدین. کجا گفته با سجده کننده به سجده برید؟ کدوم آیه گفته سجده مهمتر یا رکوع؟ قطعا سجده. پس چرا میگه تا رکوع؟ چون نماز جماعت تا رکوعه. دو، مردم گفتن سوره بقره فرموده ورک اوم عراکین، سوره مائده بعضی میگه اصلا آخرین آیه سوره قرآنه. همه میگفتن راکین کیه؟ تو آخر اسلام خدا جمعش کرد. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون اونان. ورکه عمر راکین، کیان راکین و هم راکعون. یعنی خودتونو برسونید به نماز علی. برام هیچ جای قرآن نماز قرائه استفاده نشده، خوندن نیست، اقامه برپا داشتن. اصلا حکومته، نماز جماعت حکومته. نماز جماعت حکومت. خیلی نکات داره، از اون مکبری که رسانه اون جامعه است، از اون آدمایی که جلو وای میستن اگر امام جماعت بلای سرش بیاد بعد پابیش بذارن. نماز حکومت نیاد نباید بشکنه. از اون بچه‌ای که باید یکی در میون بچینید بین خودتون تربیتش کنید، راش بدید، پاشو به مسجد باز بکنید، سر صدا میکنن بکنن، بچن میخواد چیکار کنه؟ میخواد پرنده نپره؟ یه زمانش اسباب کشی میکردیم، این کارگر بنده خود جابجا میکردیم، روش هم نشته شکستنه، افتاد دستش، خورد خاکش شد. گفت فلان، گفتم فدا سرت، اسمش روشه. شکستنی، آمد بشکنه دی. من دیدم عمد نداشتی، دستو در رفتی. انتظار داریم مثلا آهن چوب بشه، چوب مثلا آب بشه، آب آتیش بشه. ذات بچه همین. بیست ساله ما داریم سخنرانی میکنیم، همیشه از سمت خانم‌ها صدا میومد. اشکالی داره؟ نه. آره، صحبت میکنه آرامش میگیره. دوپامین تو خونشون ترشح میشه، هورمون آرامش. نه، فکر کنم ظهور هم شکل بگیره همینجوریه. بهشون برخورد. فایده نه. یه امام که سخنرانی میکنه همیشه یه صدای بچه‌ای هست میاد. دیدید تو؟ برای چی میبریشونو؟ باید بیارن دیگه، اشکال نداره. مردم مشورت دادن، مشارکت دادن، میدونی چی میشه؟ مردم وقتی مشارکت بکنن آرامش میگیرن. شما دقت کردید مثلا جاده شمال، گوش کنید مثال خوب برمید. جاده شمال میبینی یه بزرگواره، بزرگواری رفته را بسته جلو، اینا پشتش رفتن دیگه، این گره آخ از این 6 7 ساعت ها که باید بیاد افسر همه رو 5 سانت برگردونه عقب اونجا بتونه حلش کنه، همه میشینن سر جاشون، صداشون هم در نمیاد، به هیچی هم فوش نمیدن. پلیس هم کناشون داره رد میشه، میگن جناب سروان چی شد؟ خدا قوت بفهمی، نارنگی بفهمی، چای بفهمی، چی میشه؟ یعنی باز میشه چه جوریه برگم؟ ببین چرا؟ چون گند خودشونه، چون مشارکت داشتن توش، صداشون در نمیاد. اما تو یه کاری مردم مشارکتن، معلومه یا آخوندا چیکار کردن، شروع میکنن. برای که حق تو مشارکتشون ندادی، مردم بیاد مشارکت بدید، خود مردم میشن ضامن امنیت خود مردم. یکی از اشتباهات جمهوری اسلامی میدونی چی؟ به جای اینکه مردم رو در امر تربیت مشورت بده، مشورت بگیریم. من کی فهمیدم؟ زمانی سوار تاکسی بودم، شهادتی بود، سالها پیش، 20 سال پیش، اصلا یه آهنگی گذاشته بود که خرس نرو میرخصون. بعد من یه تذکر گفتم داداش این خیلی زایه بود دیگه. خب میره برگشت من چیکار کرد؟ رادیوه. این رادیو یعنی چی؟ یعنی تو بیشتر میفهمی؟ این برای من نکته بود، تو ذهنم مون. گفتم میبینی مردم تفییز کردن امر تربیت، خودشون ول کردن. الان تازه دوزاری شریفشون افتاده، به بچه‌ش میگن این سریال نگاه نکن. بچه‌شون از این مدرسه دولتی در میارن میارن تو مدرسه غیر انتفاعی. حزب الله یا مذهبی ها. چرا؟ میگن معلوم نیستین بغلسیش کیه فلان. اما زمان ما اینجوری نبود. برو مدرسه. هر چی معلم بگفت انگار خدا گفته. ما می‌خواستیم لالو یه چیزی مثلا بخورده ننه بابا اون بدیم گفت معلمون گفته. بچه‌ها اینجوری رفتم تا آقا معلمون گفته گفتم آقا خوبه. الان میان مدرسه به مدیر خرکش میکنم بیا اینجا ببینم معلم برای چی نگفته بچه من که از اشتباهاتمون بود و بفهم. مردم رو که مشارکت دادی جز خیر و برکتش نداره. یه مثالی من بارها زدم، امروز یکی از دلایل مشکلات اقتصادی کشور، خدا شاهده به این مسجد قسم، به شهدای این مسجد قسم، به هر آنچه که براتون مقدسه، اصلا نمیدونید من چه حال و روزی دارم وقتی میبینم مشکلات کشور چیه، راه حلش چیه، و اینکه این رخوت، این ترس در یه دیوانه رئیس جمهور شده تو آرژانتین، یه دیوانه رئیس جمهور شده، روزی که تحویل گرفته تورم 200 خورده درصد بوده، تو 6 ماه رسونده به 2.7. من چرا؟ چون جرأت و جسارت چی داشته؟ انجام داشته. صهیونیست اسرائیلی تو آرژانتین پرچم اسرائیلی میبرد بالا. ضربن به مردم زده، یه 2-3 تا تظاهرات هم علیه شد، الان همونا ساکت شدن. یعنی عجب تورم جلوش گرفته شد. برآورد میشد تورم تا 17,000 درصد بره. میگفتن اینجور افتاده رو دور. این چیه؟ دولت کسری بودجه داره، یعنی دخل و خرجش که به هم نمیخوره، دخلش کمتر از خرجشه، درسته؟ میاد چیکار میکنه؟ پول چاپ میکنه. قبلا پول چاپ میکردن، الان پول تایپ میکنن، دکمه میزنن، اینتر میزنن، تمومش میکنه. خب این چون پول رو زیاد میکنه، این باعث تورم میشه، یعنی پول بیارزش میشه. یعنی 10 میلیون شما نسبت به پارسال قد 7 میلیون میتونی باشه خرید کنی، کوچولو میشه، بیارزش میشه. بعد که بیارزش میشه، فوشای شما مردم شروع میشه. فوش که میدید، دولت میگه چجوری این فوشه رو جمعش کنم؟ میگن حقوقا رو بر بالا، یارانه رو بر بالا. این کار به چه قیمتیه؟ دوباره چوب پوله، چاپ پوله بیشتر. این چرخ است. خب وقتی میفته رو دور دیگه تند تند بشه میشی ونزوئلا. بعضی از این کشورها میشی که یارو میرفت با گفتم جوونه که با ما هستن شنیدن از ما سالها پیش 15 سال پیش، یارو میرفت ساندویچ بخره، اول حساب میکرد بعد ساندویچ رو میگرفت، چون تا آخر ساندویچ خوردنش گرون قیمتش بازم بیشتر میشه. پول دیگه کسی قبول نمیکرد، با نخ سیگار تو زیمبابوه چیز میکردن، خرید و فروش میکردن. یعنی مثلا اون چیز بی ربطیه. خب پس چی؟ شما قبلا راحت نفت میفروختی، پولشو میآوردی میدادی به مردم، این حل میشده. الان دیگه اونو نمیتونی بفروشی، یا پولا رو نمیتونی بیاری، مجبوری چاپ کنی. حالا چیکار میکنن کشور دیگه؟ یا میرن، بر همین همه دنبال برجامن، چون میخوان پولا رو چیکار کنن؟ نفت. این که میشود نمیشود یه بحث دیگه است. اوکی، یه کار دیگه اینه که خورده خرجاشو دولت کم کنه، دخل و خرجت وقتی نمیخوره خرجشو کم بکنه، داده همه در میاد. مثلا دیگه قرارداد پیمانکاری نمیگیره، پروژه ها رو محدود میکنه. الان دیدید بانک ها وام نمیدن، پدر مردم رو در آوردن، بیچاره کردن مردم رو. کسی که تو بازارن میدونه من چکا داره پشت سرم برگشت میخوره. بعد اینا دومینویه دیگه، این چکش نمیتونه پر کنه، مال اون یکی برگشت میخوره همجی میده جلوتر. خب مثلا یکی از کارهایی که میشه کرد، بارها عرض کردم، ما کلی میادین انرژی مشترک داریم با کشور دیگه، با عراقی ها، با کویتی ها، با عربستانی. مثلا میدان گازی هم پارس جنوبی با قطری ها مشترک. در مجموع اونا بیشتر برداشت کردن، اما الان ما بیشتر برداشت میکنیم. در مجموع اونا برداشتن، اما ما مادیم شیبی رو پر کنیم. خب اگه تو بر نداری، اون طرف مقابل چیکار میکنه؟ برمی‌داره. فردید این میدان گازی مشترک و میدان نفتی مشترکی داریم، اینا رو بردارید یه شرکت کنید، مثل آرامکو عربستان. یه قیمت گذاری کنید این چقدر میارزه تو دنیا. 51% حداقل، که من میگم 60%. 51% سهامشو خورد کنید بر مبنای کد ملی بدید به ایرانیا. درست شد؟ 40% باقی مانده اون طرف رو بدید به هندیا، چینیا، برزیلیا، اونا بیان برای خودشون برداشت کنن، قیمت اونو ببرن بالا، هرچی رو اون 40% جون بکنن رو این 60% شما ثمره میده. تازه چیزی هم هستش که شما اصلا کشور دیگه میخواسته برداره ببره، تو بر نداری اون بر میداره. ببین اینجوری، مثل که آرامکو اومد 5% سهامش داد به عربستان، یا اخیراً به چین، یا الان عربستان چین 2 میلیارد دلار اوراق قرضه دیده، خبرش شنیدید یا نه؟ اینا میان مشارکت میدن. آیا اون به معنی بتونه تو کشور ما تصمیم بگیرن؟ نه، اکثریت سهام اینوره. حالا این مردم ضامن امنیت تو میشن چون سهام خودشون سقوط میکن، میخوان یه ترقه تو این کشور نترک. راه هست، ارادش نیست، مشکوک این عدم اراده خدا شاد. آدم تعجب میکنه. یه مثال یکی دیگه، ما 1% ایرانو ساختیم تا الان، میدونید دیگه، هرچی شهر و روستا داریم 1% کشورمون، 1% مساحت کشورمون، تا 15%ش میشه ساخت، یعنی از نظر آب و هوایی میشه، رو گسل نیست، نمیدونم آب داره، دشت چیه چی، همین ملاحظاتی که هست. دبی نه ها، بری بیابونو بسازی اونجوری که کل ایران میشه ساخت، اونجوری که 80% ایران میشه ساخت، نه، همه چی دوز حاضر بوز حاضر. درست شد؟ به مردم بر مبنای کد ملی زمین بده، اون موقع است که ملت میرن میزان. الان پول پوشکش در نمیاد، اون میگه زمین میگیرم. تو تهران بود، 5 متر بده، 5 متر بده، رفت تو اصفهان، رفت تو یزد، رفت تو کرمان، رفت تو مثلا سبزوار، رفت تو این طرف اون طرف، متناسب با اون قیمتش اونجا بیشتر بده، اونجا 500 متر بده. حتی میتونی یه سیاستی بذاری بگی اگر تو تهران نبودی از اینجا رفتی اونجا، من 5 متر اضافه دارم بهت میدم که مرکز خالی بشه. اینا هم کاری داره؟ میبینید اینا پول میخواست؟ نه. الان ما 380,000 تا سرباز داریم، 380,000 تا سرباز، هرم جمعیتی ما داره همینجوری چی میشون، 60 بودن زیاد سن سربازشون گذشته که تموم شد بندگون خدا، این الان این 80 و 70 اینا باید بره، اینا تعدادشون کمتره. خب قبلا ما 700,000 تا 800,000 تا سرباز داشتیم زمانی، الان رسیدیم به 378,000 تا. سرباز مفته دیگه، اگه سرباز مفت نباشه طرف برای جلو در بیارتی بچه مردم رو نمیذاره تو دودم، مفته. بهش میگم بیا این 2 سال مال تو، یه فکری میکنه چیکار میکنه، یه دوربینی میذاره از هوش مصنوعی استفاده میکنه، هر ماشین مگه چجوری هم تو تر جلو در همه تر هم اگه سربازه گیرش میندازه، کاری نداره. واقعا از نظر من اراده‌ای وجود نداره برای اینکه بفهمن کسی که با پلاک اومده تو ترکیه، ببین اصلا کاری نداره اینو در آوردن، فقط کافی اینو با هوش مصنوعی بس بشه 3 سود در میاد. مگه ما چند تا سمن داریم که مشکی هم باشه فلان هم باشه این دو تا تیکه پلاکش مثلا فلان باشه، یه سرچ ساده، بعد اون تا ته توی طرح میخواد با همون پلاکه به چرخه میگیرنش که رد میکنه برمی‌داره وقتی برداشت عکسش. اینا یه سامانه میخواد. یه مثال دیگه، چی میشه همینجوری که به من و شما گفتن پاشید بیاید پلاکاتونو عوض کنید، دویدیم رفتیم عوض کردیم، یادتونه؟ یا اگه ماهین فنی نداشته باشیم 4 بار جریمه میکنه میدویم میریم عوض میکنیم، هر ماشینی که جی پی اس روش نباشه بگیرن توش، جی پی اس که پلوپ میشه دیگه، اصلا شما یه سامانه راحت داری، ماشین هر جایی 120 تا 130 تا رفت خودش دیلینگ جریمه رو میندازه، اصلا پلیس نمیخواد وایسته. این تو این خیابون فقط بعد اینوری بریم فلان فلان شده، چرا اینوری داره میاد جیلینگ افتاد این ورود ممنوع داره میره، دنده عقب داره تو اتوبان میره در میاد 3 سود، کاری نداره. اینجور چیزا میبینید، پول نمیخواد، یه آگاهی باید باشه، یه اراده هم کنارش باید باشه. اینا کی باید مطالبه کنه؟ من و شما. من اینجور حرفا رو از قضا میام بین مردم میزنم، عدستم هم ناراحتم، به من میگن، میگم به مردم میگه تو مردم پررو کردی، میگم مردم پررو نمیشن، مردم آگاه بشن همراهی میکن، آگاهی به مردم آرامش میده. میدین چرا ما از تاریکی میترسیم؟ چون آگاه نیستیم دور و برمون چه خبر. چرا از مرگ میترسیم؟ چون نمیدونیم اون طرف چه خبر. مردم وقتی همه چی یه نفر خداوکیلی میکاریش، مثلا میگه من 10 دقیقه دیگه اومدم، 1 ساعت میگم، اون 50 دقیقه پوست طرف کنده میشه. بهش آگاهی بده، بگو داداش من 1 ساعت دیگه میام، یه فکر نمی‌کنه، خاک تو سرش می‌ریزه، فیلمی می‌بینه، گوشیش کاری داره، داره که نماز می‌خونه، یه برنامه‌ای می‌ریزه. مردم همینجوری نگاه داریم، نفهمی مردم اینا میخوان الان گرون بکنن یا نکنن. یکی داره در مورد خوبی‌های گرون کردنی که مسئولین داره مصاحبه می‌کنه، اون یکی میگه نه فعلا خبرش، چهار ستون بدن مردم داره می‌لرزه، میگن ما این فیلم‌ها اینا زیاد دیدیم. یادشون زمان روحانی دیگه، گفتن نه اصلا این حرفا چیه؟ زارتیو رفت بالا. همه منتظرن رئیس جمهور چی بود، هر داشت می‌خندید. منم این تایم فهمیدم. اینجا تو یه شخص نیستش که مردم میگن این سازه است، این ساختار ما اصلا دیگه نگرانی. بدترین اتفاق این که دیوار بی‌اعتمادی بین ساختار یک کشور و مردم بالا بره. مردم مشارکت بدید. شفاف باشید. آی مردم این داره نداره من مسئول. میبینی اصلا خونه دارم مثلا تو فلان جا. بابام به ارث رسید. مردم میگن چرا بابات به ارث رسیده؟ کسی حرف میزنه؟ خیلی ساده است. مردم منطق دارن. اما وقتی قایم میکنن یعنی یه چیزی هست. این یا دزدیه یا حالا دزدی هم نیست خدا. بعضی از اینا میگن آقا مردم اگه بفهمن. من همین چند وقت پیش بود ما با یکی از این همین نماینده مجلس جلسه داشتیم، صحبت همین شفافیت انبار دارایی بود. برایش گفتم آقا من 3-4 تا خونه دارم. گفتم خب نوش جونت. شما هم داری. اللهم مرزقنا، خدا ما را هم خونه دار کن. اونم میگن چیز ندارید به ما یاد دادن میگن میاد اللهم مرزقنا. همین ما که حسود نیستیم که برادر مؤمنمون اصلا 100 داشته باشه. بعد میگفت اما مردم بفهمن خیلی بد میشه. چرا بد میشه؟ این حرف مزخرف چیه شما میزنید؟ الان مردم فهمیدن توی همین نماینده ها این تعدادشون به این 4 تا وزیر رأی دادن، به اون چند تا ندن، کشتنشون. من صحبت میکنن آقا چرا رأی دادی؟ میگه به این دلیل. چرا رأی ندادی؟ به این دلیل. تاش طرف قانع نمیشه نشه. مشارکت بید مردم. امیرالمومنین میفرماد امام علی مبناست، برای من که مبنا علی و ملحق و الحق و من علی. این که کسی با حق باشه طبیعه، علی و ملحق، اونوریشی که آدم رو دیوونه میکنه. والحق و من علی، دنیا علی است، عقبا علی است. این امیر ملک کلام، این معیار، خطکش، سنجه، تراز، معیار عمل، صراط مستقیم، ایشون میفرماد جز مسائل شرعی از مردم مشارکت خواهم گرفت. از مردم مسائل شرعی چی؟ آی مردم فردا مثلا میخواید نماز صبح مثلا 3 رکعت بخونیم؟ میگن نه این حکمش مشخص. جز این مشورت میگیرم. چرا؟ مشارکتتون میدم. چرا؟ سیره پیامبر بود. قرآن اینه. عقل اینو میگه. آگاهش میکنی، آرامش میکنی، مشارکت میکنه، خرابم بشه میگه هممون با هم خراب کردیم. مثل ترافیک 7 ساعتی که میشینن کنار هم دیگه، تهش دیگه خیلی بخوان اعتراض کنن، با میشن میرقصن مثلا جاده. یه ته اعتراضشونه. این قدیما روزه خونا چیز میگم اون وسط یکی میگه آقا یه روزه مثلا علی اکبرم بخون یه چیزی. خیلی بی رب میشه. حالا یه خورده سپون چشم به وقتش میرسه. این از این شریعت، شعور، شورا و چهارم این خیلی مهم شیرازه. بالاخره این کشور هر حکومتی یه قواعدی داره، یه قوانی داره. از ایشون انتظار نداشته باشید قواعد و ساختارهای کشور رو به رسمیت نشناسه. خیلی مهم. یه مثال براتون بزنم مردم. امام هادی علیه السلام یه قوانینی گذاشت. حضرت داره مردم رو برای غیبت آماده میکنه. اینو به شما بگم، ما در زمان تشیع، در زمان ائمه، هیچ زمانی به اندازه امام هادی قدرتمند نبوده. شیعه بدون. به حد این شبکه یه سخنرانی حقیر دارم به اسم سازمان سری شیعه. فخ کردید حتما گوش کنید. من تو هیچ سخنرانی نگفتم حتما گوش کنید. تو ببینید چه سیستم پیچیده و عجیبی اهل بیت ساختن تو دل ظالمان. سازمان سری شیعه 10 جلسه است. عجیبه، خط پنهانی داشتن، جوهر مخفی داشتن، جاساز برای اینکه نامه ها بر عبد میشه، نفوذیایی که تو دستگاه خلافت گذاشته بودن تا وزیر و وکیل و چی شده بودن، خیلی همه مستند الحمدلله. امام هادی داره آماده میکنه در اوج قدرت، مثلا دو سه مرتبه متوکل تصمیم گیره به امام هادی رو به شهادت برسونه، نمیتونست. اون کسی که میخواست بره قتل رو انجام بده خودش نفوذی امام هادی بود، منبع امام هادی بود، میومد میگفت چی شد چیکار کرد، رفتیم نبود نشد. یاره میگه وقتی امام هادی رو از مدینه آورد سامرا برای اینکه بترسونه امام هادی رو، انداختش توی سیاه چالی همون اول، به قول امروزی استغفر الله میگم کتن کیه. میگه من یه رابطی داشتم از شیعیان بوده، میگه من گفتم برم اگه بشه ایشونو ببینم تو زندان. زندان به این معنی که دیوار داشته باشه اون موقع نبوده، زندان هرچی بوده زیر زمین بوده. اولین کسی که دیوار ساخت برای زندان امیرالمومنین بود، بعدیشون هم دوباره رفتن زیر زمین، او خدایگان عدالت رو زمین بوده دیگه. بعد میگه من رفتم اونجا، زندانمان گفت چیکار داری؟ گفتم این چیز اینجاست، این امام مثلا رافضیا مثلا. گفت چیکار داری؟ مثلا. بعد میگه با خودم به شک افتادم، گفتم عجب غلطی گیر اومدیم اینجا، خودم اومدیم اینجا خودم گیر، آجان آجان بیا منو بگیر. گفت چی کار داری و فلان؟ گفت حالا بشین. گفت من استرس گرفت منو، زندانبان اونجا، حالا بشین کارت دارم. میگه بابای اونجا که رفت برگشت گفتش که داداش خودی بیا برو زود ملاقات کن بیا. میگه رفتم دم جلو حضرت یه قبری کندن و حضرت رو نشوندن توی سلولش، به قول یه قبر کندن که ببین میکشیم تو، دائم این قبر رو ببین. بعد به ورود حضرت به سامر رو، یعنی زندانبان هم بخشی از شبکه بوده. اینجوری کار، حالا همین حضرت یه قواعدی گذاشت که شیعیان وجوهات که میدادن بعد بدی به مسئول شهر خودت، اون باید بیاره. یه بابای توی شهر دیگه که از شیعیان، یکی از مسئولین یک شهر دیگر دید، پولو داد به اون، گفت برد به حضرت. کار خوبیه، اولا قدیم تو پول تو کارتت که نبوده، یه کیسه طلا بوده بیخ جیبت بیخ کمرت، هر لحظه اونجا بدوزن. دو، بریم به همون شهر خودت به یارو برسی بدی، شاید لو بری. میدونی میگرفتن پوست طرف کنده بود، خیلی سخت پولو میرسوندن، خیلی سخت. بعد حضرات هم چی بحث تربیتی داشتن، طرف میره پولو میداد مثلا حضرات قبول نمیکرد، میگه برو بهش بگو این پولت حرام توشه، من قبول نمیکنم. رفت خدمت محسن عسکری رسیده به اینجوری که گفت نه اینجوریه اون اونجوری، پول فلان و پول بهمان و با ته بارد یه پارچه مونده مال یه پیرزنی، اون حلال اونو برد بیار. اصلا اونو نبرده بود، ته بار شطوره مونده بود، خورجین مونده بود. یعنی تربیتی اونا که پول جمع کنه، این پول خرج خوده شیعیان میشه. خبر به امام هادی رسیده، نامه حضرت در تاریخ هست، توبیخی شما بی خود کردید پولو به اون یکی دادی، من زحمت کشیدم شیرازه ساختم برای این. حضرت داره شیعیان رو آماده میکنه دوره که دیگه کی هیچ کس نیست، این سرطانی که به جان جمهوری اسلامی افتاده هممون یه کاری میخوام انجام بدیم از طریق قاعدش انجام نمیدیم، میام چیکار میکنیم؟ آقا فلانجا آشنا نداری، یه قبض آب میخواد بره بده، بانک آشنا نداری، این رگ بسته شده از اینجا، اگر اینجا کار درست از مسیرش ببری درد به وجود میاد، همه میفهمن این رگ بسته شده، میان عملش میکنن درستش میکنن. اما تو چیکار میکنی؟ یه شیلنگ اینجا میزنی میمون. الان جسم کشور ما تو بحث کارآمدی شبیه بدنی که 60 چش مریضیه، 500 تا شیلنگ تو هم است، هر کدوم بکشی داده یکی در میاد. مقصر که اون کسایی که اینجوری ساختارمند بار نیومدن. حالا این چهار تا زل رو دیدید؟ زوزنقه نباید باشه، یه زل دراستر یه زل کج و کلتر، نه اندازه داره. مثلا دلیل ورود بنده در مجلس، خودم که شرکت نکردم، چرا؟ ما اصل کمالای من نجر این پیام مردم باید بدید. این 15 سال برای ما اون زمان حرف میزد که بری نماینده بشه، آخه یک قرون نباید برای من. حالا مثلا ما از یه سه نمانده حمایت کردیم، یکیشون بیاد بگی راهی که پول، من گفت یک قرون پول بدید دیگه، بالاخره پول تبلیغات که دادیم گفت بیا ببین. گفتم هیچ. هیچ. کل انتخابات مجلس آقای مردم ها با 1 میلیارد تومان جمع کرد. شما این جبهه صبح ایران رو توی این خیابون اگه یکیتون یه دونه بنر دیده بیاد بگه. ما پول نداشتیم بنر بزنیم. تو گوشی هستی. بقیه لیستا شما همین خیابون انقلاب رو که میرفتی فرش شده بود. اون بنر ها. اون بنر ها الان زیر دست و پا هاست. خب هیچ. فقط گفتن یه کاغذ چاپ بکنیم. اون کاغذ هم اصل پول رو گرفت. یه کاغذ انقدی هنوزی کف دستی چاپ باشه. همون هم ما گفتیم مثلا زیر دست و پا میره مثلا عکس آقا رو نذارید. باز گفتن آه اینا عکس آقا رو هست. مثلا دیوونه خونه است دیگه. خب میری زیر دست و پا خود چیکار کن؟ باز بیا بزنی توی مسجد ها مثلا بزنی. این حرف رو بلش کن. چرا تو اومدی وسط؟ آها. چون با خبر شدم دیدم که یک جاهایی دارن بخش شورا مردمی کار رو میشکنن. و این ممکنه تبدیل بشه به رویه. یعنی اون 30 نفر که میخوان لیست بدن 30 نفر سر کاریه. همه از قبل مشخص. برای چی پس به جوان مردم گفتی به ثبت نام کن؟ پس اینکه آقا میفهمد مشارکت رقابت کجاش در میاد؟ فکر کن مثلا ما هم نمیومدیم. خب این برادره عزیز ما بزرگوار ما که با جبهه پایداری با همدیگه لیست دادن دیگه جز اینه؟ خب اصلاح طلب هم که رأی آقای علی مطهر که سر لیست بود شد 72 تهران. چقدر هم گفتن وای تموم شد علی مطهری رئیس مجلسه، آقای نوبخت نایب رئیس اوله، با هنرم نایب رئیس دومه. این روش لولو سازی همیشه وجود داره اینجوری مثلا نه. خود 3 تاشون هم رأی نیاورد. مثلا رأی نیاوردن. اون از رشت رأی نیاورد، از کرمان رأی نیاورد، یا به تهران. شما فکر کنید ببینید اینا یادتون بیاد چیا گفته شد؟ خب من میفهمیدم اینا رو چون آدم سیاسی ام. سالهاست تحلیل سیاسی میدم. گفتم این کار پیغام پست خام فرد 5 بار 6 بار نکنید. نگو حالا که اینجوریه هر کی اینا گذاشته بودن کنار، از اونایی که کنار گذاشته بودن اینا یه لیوان شامپو ما اینور درست کرد. ازشون هم خواستم گفتم باید شفاف باشید به مردم توضیح بدید فلان کنید و یعنی خودم میام سراغتون. یه فرصه من مدلم اینجوری مثلا 2 بار 3 بار آلارم میدم، دفعه 4 میرم بالا سر یارو. تعارف نداریم برای چی؟ این باید اندازه باشه. حالا آقا بیا بزنیم مثلا پدر مجلس در بیارم. نه خیر. شیرازه نباید بپاشه. آقا مجلس هر کاری خواهد. نه خیر. شرع چی میشه؟ شعور و آگاهی مردم چی میشه؟ همه اینها رو باید تو امان بسنجیم. اون موقع من و شما میشیم یه آدم متعادل. کسی که روی صراط میتونه راه بره. از شمشیر تیزتر، از مو باریکتر به این ور اون ور نمیفته. کی میتونه اون ور از صراط خوب رد بشه؟ پل صراط. کسی که این ور متعادل عمل کرد. یعنی یه دیدیده یا ترس محضن یه دیم یا خشونت محض. نه یه بچه شیعه بچه مومن اینجوری نیستش. غضبش هم دست خودشه. یه قصاب مگه گوسفند رو سر نمیبره؟ میبره. با کینه سر میبره؟ اینقدر خوشگل با محبت دادش بیا اینجا کارت داره. اول آب بهش میده، رو به قبلش میکنه، چاقوشو تیز میکنه، اذیت نشه، 4 تا رگ هم میزنه، سری خون تخلیه بشه، اکسیژن نرسه، درد نکشه، جز اینه؟ کینه کسی نداره. من از هیچ کدوم از مسئولین کشور کینه ای ندارم. سادم کینه ای نیستم. اما نقد میبینم میکنم. بعد میان تو مثلا پیغام پسخام داخلی، آقا تو الان با مایی یا با اونایی؟ میگم چرا اگه با مایی پس چرا اونو زدی؟ اگه با اونایی چرا که ما زدی؟ میگم این ما اونا چیه درست کردید شما؟ ما با انقلاب، ما آدم شما نیستم، آدم آقا. نگاه میکنم ببینم نظرشون چیه، حدس میزنم به یه اندازه ایمه. آقا بچه چرا یه سدم انتخاب یه سری حرف زدی؟ آفری، من 4 تا حرفم بیشتر نزدم، 96 تاشو نگفتم. اینجاست. یعنی اگه میدونستی چه حرفایی نزدم اینجاست. چرا؟ اندازه داره، هر چیز اندازه داره. اگه بیش از حد بری سیاه نمایی میشه. نگی یه ده خوشخوشکانشینا آخ جون به هیچ کی پاسخگو نیستیم، تخت گاز بریم جلو. این خطره. اندازه داره، هر چیز اندازه داره. اصلا عقل وظیفش تشخیص میزان و اون اندازه است. برادر من، خواهر بزرگوار من، مثلا آقا فرمود که نه ما تعلل خوبه نه شتاب زدگی. همین یعنی چی؟ یعنی عقل تعادل. نه باید الان جواب بدیم. چرا جواب ندادیم؟ خب عزیز من، نمیشه مسئله امنیتی و نظامی رو شفاف کرد که بیام توضیح بدم که تو میشنوی و افسر اسرائیلی هم میشنم، اون فرمانده اسرائیلی هم میشنم، یه سری چیزای سری مقدمات داره. اسرائیل چرا سری جواب ما رو نداد؟ اون که همون کتک رو خورد اومدن گفتن ما حتما جواب میدیم. چرا خیلی طول کشی جواب داد؟ برای چی؟ من داشت خوش آماده میکرد، رفت از آمریکا سامانه پدافندی تاد برداش آورد، نمیدونم چیکار کرد، بهمان کرد شیوه حمله کجا رو باید بزنم، چیکار کنم، اگر وسط حمله من زدم، هواپیمامو زدم، خلبانم ایجکت کرد گرفتنش چی، از کجا برم کجا نرم. ایران هم داشت کار میکرد، کشور رو میرفت دونه دونه پرزنت میکرد، توجیه میکرد، ببین از راه هوایی تو من حمله کنن، من میدونم تو از کجا باید بریم، حتما این تونل و این کریدوری که ما اونجا حمله میکنیم ایرانی ها میدونن، کیا میخوان جواب بدن، چجوری جواب میدن، اگه لبنان جواب داد، اگه یمن چجوری جواب میده، اگر ریختن از جولان همینجوری اومدن تو چی کار باید بکن. او داره فکر میکنه، ما داریم فکر میکنیم، همه اینا یه صبح داشتیم ما نشستیم واسه خودمون اینجا لم دادیم. بابا اینا که ما داریم میزنیمشون اروا عمهشون ابرقدرت دنیا نا، اصلا عادی عادی شده، هر روز حزب الله داره حیفا و تل آویو میزنه، اون یمنی‌ها که چی دیگه ناو آمریکا و انگلیس همه رو دارن میزنن، همه رو یه جا فاکتور کردن رفت. اصلا متوجه نیستیم بابا این تکنولوژی که من و شما داریم به چالش میکشیمش اینا چیه. من دیشب یک جای مهمونی بودیم، از من سوال پرسیدن یه خورده اونجا، حالا میشد اینجا خیلی عمومی نمیشه گفت، من توضیح دادم راجع به مثلا این درگیری که، گفتم برداشت من اینجوری بوده. اصلا تعجب کردم، مثلا آدم تحصیل کرده با سواد، گفت عجب، خب چرا به مردم نمیگم؟ خب گفتم داداش به مردم بگی خب اونم میشنوه دیگه. گرسنه ما اعتماد داریم به دستگاه نظامیمون، به دستگاه امنیتیمون، اما از اون طرفم این به این معنی نیست مطالبمون رو بذاریم کنار، چون دیدیم طول بین مسئولین ما آدمای کم آدمایی نبودن که زمانی با ما بودن الان دیگه نیستن، بچه هاشون فاسد شدن، خودشون فاسد شدن. ما اصلا برای خود اونا هم خوبه ما دائم کنترلشون کنیم. یه مثال براتون بزنم، ببخش از خودم مثال میزنم، نمیخوام یک کسی دیگه مثال بزنم، بعدن ناراحت میشن قهر میکنن، باز دیگه قوه قضاییه به ما زنگ میزنه، اطلاعات به ما زنگ میزنه دیگه. بالاخره از خودم میام، من روزی رفتم خواستگاری به خانم گفتم ببین من بالای اتوبان رسالت زندگی نخواهم کرد، هیچ مسئولیتم تو جمهوری اسلامی ندارم، هیچ. گفتم اگه اینجوری میخوای به ما زنگ بزنی بیا، نمیخوام، خدافظ شو پاشیم بریم. بعد همینم بارها تو سخنرانی هم گفتم. من چرا میگم؟ برای اینکه نتونم برم بالا زندگی کنم. برای اینکه پولای پشت سرمو چیکار کنم؟ خراب کنم. بالاخره یه همسایه میبیند دیگه، میگه بیا اینجا ببینم. درسته چی گفته بودی فلان روز؟ بیاریم. آبروی سر زمین میره. یه فیلم میده بیرون، بیا فلان اینجا داره زندگی میکنه. آره به مسئول محترم عزیز میگم آقا پولای پشت سر خودتون رو خراب کن. به خدا به نفعت ما، برای آخرت شما داریم کار میکنیم. این مملکت 230,000 تا شهید داده، این بزرگوارانی که من جسارت میکنم پشتم به این، اینا ولتون نمیکنن به امیرالمومنین. رفتم شاهرود، اینو بارها گفتم، میرم مزار شهدا و معمولا شهر برم سخن رو میرم سر میزنم، میرم زیارت، میرم نور بگیرم، میرم انرژی بگیرم. مثلا اونجا میشستم میخوندم وصیت و سنا اینا رو مینویسن، یویدم یکیشون با من داره حرف میزنه. آنه برادر کجا میروی اندکی درنگ کن وایستا بینم، آیا فکر کردی با یک فاتحه بر سر مزار من امثال من قشن با منه؟ شهید رضا نادری اشتباه نکن. بعد عکس گرفتم بعدنم پخش کردم تو اینترنت، تو کجا بذار لوریشو بگم کجا فکر کردی فاتحه فرسی تموم، ما رفتیم جون دادیم سر استرات خیرتونه میگیرم، ببینم بعد ما چیکار کردید با این مملکت. چیزی سخته. اگر نظارت نباشه فساد شکل میگیره. بعد بیای همون فساد رو بگیم آی فساد نمایی شد، بزرگ نمایی شد، سیاه نمایی. خب نگی که میگیره. یه نفر میبینی مثلا ماشینش پنچره، اکناش رد میشی بیا داداش این لاستیکت کم باده فهم. نه تو قصد تو این داشته اصلا میخواستی ماشین من قیمتش بیاری پایین. بابا من چیز نگفتم. تازه ما که چی گفتیم؟ گفتیم لاستیک پنچره مثلا یا کم باده، گفتیم داداش وایستادیم کمکش هم کردیم، زاپاس هم انداختیم، رفتیم آپاراتی حساب هم کردیم. پر رو هنیت دیبه قرآن میگم از ما هر کار خواستیم بکنیم بکنیم که مملکت در شرایط بحرانیه. خود 45 ساله مملکت در شرایط بحرانیه. در این برهه حساس کنونی ما، من که حداقل 30 ساله دارم میشنوم، یعنی عمرم قد میده، اول 15 سالگی من میگم برهه حساس کنونی. نه مردم نمیپذیرن، میگن تا کی باید این سیستم، یک سیستم آزمون و خطا داشته باشه، درست کنید. ما اگه نقد کردیم تا همینجا جوابش هم دادیم، هیچی هم برای خودمون برنشون. یک قرون اگه این برای پولی کردیم بیا داد و بیداد کنید همینجا بگید. یه نکته آخر دلم مهم اینو به نظرم بحث شم نشه. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما اینه که بست ید ولی کاری کنید ولی جامعه دستش باز باشه. یه روز ما علیه همین الهام علیه فرمود توییت میزدیم، حرف میزدیم، میگفتیم اینا جمهور آذربایجان شیعیان رو نابود کردن. یعنی چی پرچم امام حسین رو میکشن پایین، پرچم هم جسم آزار میارن بالا؟ بابا هیئتی هم باشی با داده در بیاد. اینجا که دیگه بحث سیاسی اسرائیل دوم شده فلان. یکی از این آقای امنیتی من زنگ زد گفتش که آقا خیلی فشار نیار، این بالاخره یه نکاتی هست و فلان. گفتم شما متوجه نیستی. گفت چرا؟ گفتم من که مسئولیت ندارم جمهور اسلامی، من هر چی داد و بیداد کنم قدرت چانه زنی تو بیشتر میشه. تو برو اونجا بگو ببین مردم ما چی میگن. با این حال بازم ما داریم با تو روابط داریم، ما دست تو پرتر میشه. اگر نقدی صورت میگیره فردی که از این مسئولین بره پیش آقا بگه آقا ببین مردم این انتظارات رو ازت دارن. و از اون طرف هم تو این انتظارات مردم کاری نکنید که حس ناکارآمدی تازه پشت جون. اینم خیانت همون اندازه داره. فسادو بگید. من اصلا ما که افشاگری اصلا نکردیم، میگفتیم نکاتی در موردتون وجود دارن بیان توضیح بدید، همین وجود زودتر به مردم توضیح بدید. ما چی افشا کردیم؟ یک موردش رو بگید. کسای دیگه بودو کردن گفتن، گفتم زودتر به مردم توضیح بدید، فرصت ندید به ایران اینترنشنال ها شر و بس بدن، زیادش بکنن، پیاز داغشو زیاد بکنن که همون که میکردن و دارن هم میکنن. اندازه داره هر چیزی. حالا به بعضی از نظرشون که کلن هیچی نگید، خب من اون قبول ندارم. دستور آتش به اختیار یعنی چی؟ یعنی ناامیدیه ولی جامعه از یه سری از سازوکارها، جز اینه؟ یعنی قطع شدن یک سری از اعصاب. میگیم پیام تو، پیام من به شما ممکنه و پیام شما به من، این که ایشون میاد میگه هرچی من علنی گفتم همینه، در پس و پس تو چیزی نگن یعنی چی؟ یعنی همین حرفا که داریم میشنویم. آقا ما رفتیم فهمان ویژه اینجوری گفت، با اون که اونجوری گفت. آقا یعنی چی؟ خب ایشون یه سری وظایف مشخص کردن، قانون کشور، فلان کشور. ما تو انتخاب وزیران شما ندیدید؟ گفتن آقا برداشت و تلقی که بر نماینده به وجود اومد که کل کابینه رو چی؟ ایشون گفته تمومش کنید برید کشور، رئیس جمهور اینجوری شده، زودتر مثلا خیلی از نماینده هم کار. بعدن شما دیدید خود آقا گفت که آقا من برخی رو اینجوری، برخی رو اینجوری، برخی یعنی چی؟ یعنی ما همه رو اینجوری نگفته بودم. آقا از من پرسیدن خانوم بذاریم که کابینه رو بذار. حالا کیه اون شخص رو؟ نه مجلس رای میده، مجلس اون رو رای میده. اینو بدونید ایشون شیرازه ساختارها رو بهم الا موارد شما میبینید اصلا به ندرت ایشون حکم حکومتی میده. دقت کردید یا نه؟ برای چی؟ میگه بذار سازوکارا خودشون درست بشه. هر بار که ما یه حکم حکومتی بدیم اون سازوکار چی میشه؟ آره یه رگی انگار مثلا اینجوری، بذار خودشون بفهمن. به ندرت برای اینکه اون سازوکار تقویت بشه. ببخشید برادرم تشریف بردم مدعو هم تعجیل در فرض قدس و عالم امکان صلوات نو استفاده کنم از مدعی برادر عزیزم.